تو فیسبوک شیبانی گفته من با مانتو سفید آستین خفاشی رفتم، گزینش قبولم شدم، آخرای دوره خاتمی بود، گزینش فرمالیته بود. شانس آوردی فرمالیته بوده دیگه، اواخر دوره احمدی نژاد اینجوری میرفتی نه تنها گزینش نمیشدی، صاف میفرستادنت وزرا. بهار گفته ما که خیلی انتخابی نداریم، مانتو بیرون. آخه جیگرم آتیش گرفت به خدا. پری گفته زیباترین لباس لباس بومیه، من عاشق لباس کردیم، میپوشمش چون خیلی زیباست. آی گفت واقعا لباساشون قشنگه، یعنی واقعا لباسای محلی، خصوصا لباس کردیم که میگی خیلی قشنگه، مخصوصا لباس زنونه شون. فردا حالا گفتم راجع به این لباسای محلی هم کمی صحبت میکنیم. یه تلفنی هم داشتیم فکر میکنم. آره داشتیم. موسیقی سامی آقا ول کن نخواستیم بعدا فردا دیگه همین دیگه. اگه خواستید با همون در تماس باشید، بذارید من چیزی نگم، یه نفر کمک کرده بهمون. آخه مرسی واقعا.
سلام به همگی.
با بلبل کمک
کرده. فردا رادیو فردا.com ایمیلشونه، شماره های اسمسشون 2420-603-87-41-50 2420-733-59-55-55 شماره تلفن تلگرام، واتساپ و وایبر 2420-602-33-83-77 شماره تلفن هاشون 2420-2211-2433 و 163 اونایی هم که از ایران تماس میگیرن میتونن با شماره تلفن 2420-226-21-79-39 تماس بگیرن. کسایی هم که توی فیسبوک و گوگل پلاس و ساوندکلاود و اینستاگرام میخواییم باشون در تماس باشیم، میتونیم بریم برشون کامنت بذاریم. اونایی هم که iOS هستن میتونن صداشون رو ضبط کنن و برشون بفرستن. خیلی ممنون، امیدوارم که از روی تنبلی هم که شده صدای منو پخش کنی. خداحافظ.
کاملا از روی تنبلی پخش کردیم. خیلی بچه
صبا
هرقزنون من دادی اختر مذهبم دادی
بیری گون
عالم گزلد انت من گزل سنت
دادی صبا یو بیری گون رادیو سه
پوشیدنی های زورکی از رو سری یا تو سری تا پوشش های سر سری. بله این که بهبه نداره، من به موزیک دارم میگم بهبه. نه میبینم سامی داره راه میفته، از وقتی گفتیم میخوایم برای زن بگیریم و زن ایرانی بگیریم و اینا خوبه، یعنی انتخاب موزیکاش داره بهتر میشه، الان میفهمه دامبولی و اینا رو میفهمه دیگه. وقتی میگیم دامبولی، مثلا تا پارسال میگفتیم دامبولی چیز میذاره از این گوس 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 بالا مثلا این کلاب و اینا، ولی دامبولی مثلا سنتی رو گرفته الان قضیه رو دیگه. به هر حال خانم ها بشه تابید که داریم یه دونه پسر داریم شا نداره به کس کسونش نمیدیم تو این مایا. اما آقایون داداشا خانم‌ها آبجیا، بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوئه که مسئله پوشش از همون روز اولی که موجودی به اسم آدمیزاد ساخته شد براش دغدغه بوده دیگه. ها منتها دو تا مسئله پوشش انسان‌های اولیه رو تحت تاثیر قرار میداده. خب یکیش کمبود امکانات بوده، یعنی اون موقع اصلا پارچه‌ای نبوده که بشر بخواد باش پوشش درست کنه. این از این. اما مشکل مهمترین بوده که بشر خیلی هم چش و گوش بسته و سر به زیر بوده اون موقع ایوونکی، یعنی این چیزایی که ما توجه میکنیم موقع توجه نمیکرد. صبح آقای اولیه پا میشده میرفته شکار و نبرد با دایناسور و فلان و خانم اولیه هم خب اون موقعی که شاغل نبوده به تربیت بچه‌ها میرسیده، غار رو تمیز میکرده، یه کباب بوفالوی میزده تا آقای اولیه‌شون بیان خونه. آقای اولیه هم که کلا در طی روز در حال نبرد با دایناسور و گودزیلا و هم بوفالو اینا بوده تا واسه زن و بچه یه قوت لایموتی ببره. خلاصه همه اینا رو گفتیم که اون اولیه‌ها آقا سرشون به کارشون بوده، هی مثل ما آخری‌ها هم دیگه برانداز نمی‌کردن که تو خیابون بریم هم دیگه ببینیم بالا پایین بالا پایین پایین بالا. اینه که برای پوشششون یه برگ کم نوای حساسو بپوشونه افاقه می‌کرده دیگه، کافی بوده. حالا یه بادی چیزی هم می‌زد، حالا یه برگر تکونی هم می‌داد دیگه، کسی نمی‌دید که از بس که سر به زیر بودن همه. یا اگه میدیدن دیگه به چش خواهر برادری میدیدن برای خودشون نمی آوردن. خلاصه پوشش برگی آدمای اولیه اینجوری بوده. باز حالا خوب برگ پیدا میشد اون موقع، یعنی اگه بنده خدا باید سنگ میبستن به خودشون. بیچاره اجداد اولیه‌مون خیلی سختی کشیدن ها تا ما به اینجا رسیدیم. ببینی اینجوریه. اما بعضی پوشیدنی ها در واقع پوشیدنی نیستن، پوشوندنی هن. یعنی به جای اینکه اونا رو بپوشیم اونا رو بهمون میپوشونن. اولین پوشوندنی که به هر آدمی تحمیل میشه به هممون صرف نظر از اینکه کجا زندگی کرده باشیم تجربهش کردیم چیه؟
بگی بگی
پوشک. پوشک، بله پوشک. هر چقدر هم که خانواده آدم اوپن مایند و روشن فکر و اینا باشن دیگه خودشونو معطل دونستن نظر بچه نمیکنن که حالا ببینن بچه چی دلش میخواد پاش کنیم. نه، یه دوتا نی نای 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 میکنن، قشنگ بسته‌بندی میکنن، بچه رو میبندن تحویلت میدن با همین پوشک و اینا. علتش هم خب مشخص و البته قابل درکه. بچه درست عقلش درست کار نمیکنه، ولی خب شکمش خیلی درست و اصولی کار میکنه. میدونی این قضیه اینه. این پوشوندن زورکی البته خب محدود به پوشک نمیشه، شامل لباس و کفش و کلاه بچه اینا میشه و معمولا سن بچه که بالاتر میره دیگه کم کم خودش تصمیم میگیره که چی بپوشه چی نپوشه و پرونده پوشوندنی ها هم بسته میشه. البته بگم پرونده پوشوندنی ها بسته میشه، البته نه تو کشورهای مثل ایران. حالا عرض میکنم داستانشو. بله همه جای دنیا آدم ها که بزرگ میشن دیگه داستان پوشوندنی ها و لباس های زورکی هم براشون به خاطرات میپیونده دیگه، ولی توی بعضی کشورها بزرگ شدن و عقل رس شدن تازه اول بدبختیه. یعنی اگه تا وقتی بچه بودی فقط به زور یه پوشکی چیزی پات میکردن و یه لباسی میپوشوندن به توی سرما نخوری یا تو گرما اذیت نشی، بزرگ که شدی 100 تا چیز به زور به سر و تنت میکنن و کلی آقا بالا سر پیدا میکنی و 1000 تا نسخه برای اینکه چی بپوشی و چی نپوشی برات میپیچن، جوری که حتی گاهی رنگ و مدل لباست هم نمیتونی خودت انتخاب کنی. آقا این چه بزرگ شدنی آخه؟ آقا نخواستیم. آدم به خدا تو بعضی جاها آزادی ها و انتخاباش تو جهواره بیشتره. به خدا.
دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر کجاست گهواره من؟ نگو بزرگ شدم، نگو که تخه، نگو گریه دیگه به من نمیاد، بیا منو ببر نوازشم کن، دلم آغوش بی دغدغه میخواد، تو این به سر پاییزی مطمئن که هرچی نفسه سبزه بریده، نمیدونه کسی که سخت موندن مثل برگ روی شاخه تکیده.
خوشبختانه چند سالی این پوشیدنی های اجباری محدود شده به کوچه و خیابون. یعنی تو شرکت ما که اینجوریه، وارد که میشیم عین تو خونه همه اجباری ها رو میذاریم کنار، یعنی مانتو و روسری ها رو آویزون میکنیم به رختاویز و تمام. اصلا هم آزادی یواشکی مواشکی نیست، قانون شرکتمونه، هر کی میخواد اجاب میذاره، هر کی نمیخواد نمیذاره. ولی خب یه سری مشاغل هست که نمیشه همچی کاری کرد دیگه، مثلا ورزشکارای زن. عکس تیم فوتبال زنان ایران میدیدم چند وقت پیش، فکر کردم باید بهشون سختی پوشش بدن برای اون لباسی که تنشون کردن. یا زنای شنگر ایرانی تو مسابقات باید جایزه ویژه بگیرن برای تحمل سنگینی اون مایه‌های سراسر پوشش. خلاصه که مسئله پوشش ما خانما یه امر بسیار پیچیده است، در حال حاضر هم از مسائل ناموسی حکومت به حساب میاد. We'll be right back.
داشت رقص خود رو بر صحرای کوخز میلغزونم و انشای خود رو با موضوع درباره لباس و پوشش هرچه میدانید بنویسید آغاز مینمایم. به نظر ما که خودمون مظهر خوش لباسی و خوش تیپی هستیم، لباس زیبا بسیار مسئله مهمی است و آدم باید برای لباسش اصلا کم نگذارد. مثلا خود ما همیشه برای پوشیدن لباس اول از مادرمون نظر میخواهیم و ایشان بسیار بسیار علاقمند است که ما یک وقت خدای نکرده شبیه پدرمون لباس نپوشیم و کسی با دیدن ما و لباسمون نفهمد که پسر پدرمون هستیم. به همین دلیل مادر گرامی ما از همه لباس‌های دایی کامبیزمون که 30 سال پیش به خارج رفته و هنوزم برنگشته و ما فقط از ایشون چند تا عکس دیدیم کپی گرفته، سایز آنها را کوچک می‌کند و آنها را به تن ما می‌کند، چون معتقد است نونهال حلال‌زاده باید مثل داییش لباس بپوشد. پدر ما در مناسبت‌های مختلف لباس‌های مختلفی می‌پوشد، اما در مواردی هم ما با چشمای خودمون دیدیم که ایشان تا 3 خیابون اون طرف‌تر از خانه ما هم با زیر شلواری را زیر پیرهنی رفته و با همین چشمامون هم دیدیم که ایشان مثلا برای تعمیر وسایل آشپزخانه آزاده اینا هم با کت شلوار کراوات به خونه اونها رفته، که این برای ما مسئله خیلی خیلی نامفهومی است و ما نمی‌فهمیم که آدم برای تخلیه چای آشپزخانه همسایه چرا باید کت شلوار بپوشه. خواهر عزیزمون در مورد خودش معتقد است که او به عنوان یک زیبایی خفته نیازی به لباس برای زیبا شدن ندارد، اما با توجه به اینکه خب بدون لباس هم نمی‌شود زندگی کرد، طبیعتاً خیلی خوب است که همسر آینده آدم از مارک‌های لوئی ویتون و بولگاری و هرمس و از اینجور اسمهای سخت برای آدم لباسهایی بخرد که قد آدم ها را مثلا 10 سانتیمتر بلندتر، سایز آدم را 5 واحد کمتر و جذابیت آدم را یک عالمه بیشتر کند. و ما هرچی سعی کردیم به خواهر منحالی کنیم که ای خواهر عزیز، خب همسر آینده شما اگر بخواد این همه خرج کنه تو شما این همه جذاب شوید، آیا بهتر نیست برود از اول یک مورد بلندتر، کم سایزتر و جذابتر را انتخاب کند؟ که ایشان خب با شنیدن این حرفای ما آقا اجازه خیلی ناراحت شده، به مدت 3 روز با ما قهر کرده و الان هم به هیچ وجه زیر بار نشستن پای میز مذاکره نمی رود. در پایان نتیجه می گیریم که لباس زیبا نشان آدمیت است و هر کس هم غیر از این حرفی زده است، حتما خواهرش مدل ویکتوریا سیکرت اینا بوده است. نقطه و اجازه تمام شد.
وقتی میخندی همه یه دل خوشی یا ماه منه، کنار تو ستاره یه خوشبختی سوزو میزنه. وقتی میخندی زندگی از عطر عاشقی پره، کنار تو به زندگی هوای تازه میخوره. چشمای بی تاب تو رو، نگاه جذاب تو رو میشی نداره، خوبی بی اندازه تو، حالا هوای تازه تو میشی نداره. چشمای بی تاب تو رو، نگاه جذاب تو رو میشی نداره، خوبی بی اندازه تو، حالا هوای تازه تو میشی نداره. هیچکی نداره. چشمای بی تاب تو رو، نگاه جذاب تو رو هیچی نداره. خوبی بی اندازه تو، حالا هوای تازه تو هیچی نداره.
آقا جان، آقا بس بابا، انقدر رقصیدیم بذار به زندگیمون برسیم. خبر داریم دیروز اولین هیئت بلندپایه اقتصادی کشور آلمان بعد از توافق هسته‌ای ایران با غرب با سلام صلوات وارد تهران شدن. بعد وزیر اقتصاد آلمان آقای زیگمار گابریل هنوز چای اولو نخورده، بنو بدمستی رو گذاشته. آقا یه پیشنهاد بی‌شرمانه به دولت ایران داده، کل حیثیت نظامو کرد تو وایتکس رو درآوردشون. ایشون میدونی چه پیشنهادی داده؟ بگی. ایشون پیشنهاد داده ایران باید نه تنها موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، بلکه بشینه مشکلشو با این کشور حل کنه. و بعد گفته آلمان مایل تو این قضیه نقش میانجی رو بازی کنه. من نمیدونم یعنی اینا چی فکر کردن پیش خودشون؟ یعنی مقام عظمای ما رو چی فرض کردین شما واقعا؟ بی خود نیست آقا، همیشه در حال زدن مشت محکم به دهان این و اونه دیگه. یه نرمش قهرمانانه اونم سر یه مسئله خاص. ایشون فرمودن ببین غربی‌ها فکر کردن حالا چه خبره دیگه. آقا دیگه وا داده و وزیر اقتصاد آلمان میاد تو تهران پایتخت ام القرای جهان اسلام چنین پیشنهادی میده به جمهوری اسلامی. ایران و اسرائیل دوست بشن، آلمان هم میانجیگری کنه. آی امت حزب الله، کجا این که ناموس نظام داره به فنا میره؟ از من میشنفیم آقا، کلن بزنین زیر توافق نامه، گوش کنین حزب الله، کلن بزنین زیر توافق نامه، فرمونم بدین دست آقای محسن رضایی. محسن رضایی سردار، یعنی همین هیئت بلندپایه آلمانی رو همین تای تو ایرانن سری گروگان بگیرین، همونطوری که ایشون گفتن. بعد از دولت آلمان بخواین برای آزادی هر کدومشون چند میلیارد دلار بده، هم مشکلات اقتصادی حل میشه، هم هیئت آلمانی ادب میشه. اینجوری بخواد پیش میره آقا، یهو میبینی فردا پس فردا یه هیئت اقتصادی دیگه از فرانسه اومد، مثلا یه دفعه نتانیاهو رو به عنوان سورپرایز با خودش آورد ایرانا، که مثلا تو عمل انجام شده قرار بده جشن آشتی کنون بگیره و هم شیرینی ایران اسرائیل بخوره. آقا تا فرصت هست نشون بدین که رهبر فرزانه و امت همیشه در صحنه ما، اونقدرام که نشون میدن اهل نرمش این برنامه‌ها نیستن. آهای امت حزب الله کجایی؟ آدرس سفارت آلمانو دارین یا بدم؟ دارین؟ بسیار.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
به چی شد این ماجره فیلم رستاخیز اکران میشه یا نه؟ بالاخره قرار بود فیلم جایگزینش معرفی بشه، گفتید نمیشه مثل این که آره؟ یا میشه؟
امروز ابوالحسن داودی رئیس شورای صنفی نمایش اعلام کرد که هیچ فیلمی به جای رستاخیز اکران نمیشه، چون جایگزینش قرار بود اعلام بشه و سینمایی که قرار بود رستاخیز نشون بدن میتونن همون فیلمایی که قبلا نشون میدادن و ادامه بدن، یا هر فیلمی که الان مجوز اکران داره رو نشون بدن. اما سردر سینمایی که قرار بود رستاخیز رو به نمایش بذارن به احترام فیلم پلاکارد سفید نصب میشه.
عجب.
البته داودی گفت که امیدواریم تا هفته آینده مشکل فیلم حل بشه، که اونم برمیگرده البته به نظر مراجع تقلید.
پس با این حساب مراجع تقلید هم باید کم کم شورای نظارت بر نمایش فیلم تشکیل بدن، باید اعضاشون هم معرفی کنن دیگه.
بعد هم نیست اتفاقا، اصلا مرجع تقلید میتونن یه بخش سینما به توضیح مسائل خودشون اضافه کنن دیگه، از این مشکلا پیش نیاد.
آره راهیه. از موسیقی چه خبر کامران؟
والا حدود یه دو هفته پیش اعلام شد که یه کنسرت به نام شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به سرپرستی بهزاد عبدی قرار برگزار بشه و موسیقی فیلم‌های داشاکل، رضا موتری، قیصر و سفر سنگ از فیلم‌های قبل از انقلاب کیمیایی و همینطور متروپول، مرسدس به علاوه ترانه‌هاشون اجرا بشه. خواننده این کنسرت هم رضا یزدانی معرفی شد. بعد از انتشار این خبر فرشی جان، اسفندیار منفردزاده با نوشتن یه نامه تند از کیمیایی خواست که آثارش اجرا نشه تو این شب و نوشت علتش این درخواست هم اینه که با مسعود کیمیایی همسو نیست و راهشون متفاوت و فرق میکنه.
عجب.
عبدی هم امروز اعلام کرد که به احترام آقای منفردزاده تمام کارهای ایشون از این کنسرت حذف کردیم.
خود مسعود کیمیایی واکنش نشون نداده در رابطه با همین قضیه؟
چرا، مسعود کیمیایی هم امروز گفته دوستیمو با منفردزاده حفظ میکنم و به تصمیمش احترام میذارم، اما از اینکه نامهش خیلی تند بوده دلخورم، نمیدونم چرا برام نوشته ما راهمون جداست و فرق میکنه.
یعنی واقعا نمیدونه چرا جداست و فرق میکنه؟
احتمالا نمیدونه. حالا من صبر میکنم این دفعه که کیمیایی اومد آمریکا میگردم پیداش میکنم فرقشو میگم
بهش. خیلی خوب. ما برای احترام به اسفندیار منفردزاده ترانه مرد تنها با شعری از شهریار غنبری و صدای فرهاد رو پخش میکنیم. با تو هم خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدافظی.
همین کار رضا موتوریه دیگه، عملا میشه گفت ترانه که یه فیلم رضا موتوری، یه رضا موتوری معروف است.
صدای بی صدای